دوستان خوب شنونده، کم کم به ساعت 11 و 30 دقیقه نزدیک میشیم و همکاران من آماده هستن در ساحت حضور امروز رو تقدیم حضورتون کنن.
ای دلت پاکتر ز آینه، خیز بهر نماز آدینه. با صلابت قدم بنه در راه، تا رسی در مقام قرب الله. در مصلای عشق با تعظیم، سر بنه در مقام رب رحیم. کن برای نماز جمعه قیام، بهر حفظ سیادت اسلام.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
در ساحت حضور
نماز جمعه مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام و در عین حال آگاهی، تنبه، هوشیاری، افشا کردن دسائس دشمن و مطلع کردن همه مسلمان ها به وظایف و مسئولیت هایی که لااقل در مدت یک هفته در پیش دارند. نماز، نماز جمعه، صف عبادت، صف حق پرستی، صف روابط قلوب و وجدانهای بیدار خداپرستان، در عین حال صف نظام، صف جنگ، صف فرماندهی و فرمانبری.
سبحان الله،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران، صدای پایتخت. در ظهر آدینه 28مین روز از مرداد 1401 افتخار این رو داریم که به اتفاق همکارانم با برنامه در ساحت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه، در خدمت شما عزیزان باشیم انشاءالله تا ساعت 14. لطفاً با ما همراه باشید. همراهان عزیز رادیو تهران، لازمه در ابتدای برنامه در ساحت حضور به اطلاع شما عزیزان برسونم که نماز جمعه امروز به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد، امام جمعه موقت تهران، در محل مصلای بزرگ امام خمینی تهران انشاءالله اقامه خواهد شد. برنامه امروز بخشای متنوعی داره که انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد. عزیزان همراه، لازمه به تلتون برسونم که پیش از برقراری ارتباط زنده ما با مصلای تهران، محل برگزاری نماز جمعه امروز، ما دو ارتباط زنده تلفنی خواهیم داشت. یکی با شهرستان زرند در استان کرمان و گفتگوی خواهم داشت با امام جمعه محترم شهرستان زرند، و در استان تهران هم انشاءالله ارتباط زنده تلفنی خواهیم داشت با وحیدیه در جنوب غرب استان تهران، و انشالله صحبت‌های امام جمعه محترم وحیدیه رو هم خواهید شنید. عزیزان همراه، در برنامه امروز و در مراسم امروز نماز جمعه تهران، حجت الاسلام و المسلمین کمال الدین خداداده، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، و همینطور امیر سرتیپ دکتر محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان سخنرانان پیش از خطبه های نماز جمعه حضور خواهند داشت و انشاءالله سخنرانی خواهند کرد. شنوندگان عزیز، ذکر این نکته هم لازم هست که مطابق روال معمول در مراسم نماز جمعه امروز، بیان احکام شرعی و پاسخگویی به سوالات شرعی هم انشاءالله خواهد بود که به موقع خدمت شما عرض خواهم کرد که توسط کدام بزرگوار این بخش رو در واقع خواهیم داشت، و این بخش رو هم انشاءالله در برنامه امروز نماز جمعه خواهید شنید. همراهان گرامی، شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور، ساعت 11:38 است و همونطور که دقایقی قبل خدمت شما عزیزان وعده کرده بودم، ارتباط تلفنی ما برقرار شده همینک با بخش وحیدیه، و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام شایق امام جمعه محترم وحیدیه. آقا سلام، ظهر دینتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح جمعه شما هم بخیر.
سلامت باشید.
صبح نزدیک به ظهر.
دیگه نزدیک به ظهر. و
شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون
خیلی ممنون،
خیر و نشاط باشد انشاءالله.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. میدونم که بعد از این گفتگو عازم محل برگزاری نماز جمعه در وحیدیه خواهید بود، بنابراین خیلی مصد اوقات شما نمیشیم. لطفاً بفرمایید که در نظر دارید در نماز جمعه امروز برای نمازگزاران محترم در وحیدیه در خطبه اول و دوم چه نکاتی رو مطرح بفرمایید؟ ما و شنوندگان رادیو تهران آماده شنیدن هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله. طبق هر وظیفه هر امام جمعه ای، ابتداعا خودم را و شنوندگان عزیز حاضرین در نماز جمعه را به تقوای الهی سفارش خواهم کرد.
بله.
تقوایی که سفارشش در خطبه اول واجب است و سفارشش در خطبه دوم بنابر احتیاطه. و این نشانگر این است که نماز جمعه بر پایه تقوا و توصیه به تقواست. تقوایی که دین انسان را، ایمان انسان را حفظ می کند. ایمان به تعبیر شهید بزرگوار آیت الله مرتضی مطهری، ایمان تقوا ایجاد می کند، تقوا هم ایمان را حفظ می کند. از پیغمبر عظیم الشان اسلام سوال شد که یا رسول الله کمال چیست؟ کمال انسانی چیست؟ که انسان به اون مرحله برسد که خدا ازش راضی باشد و هدف خلقت از انسان در او محقق پیدا بکند. حضرت فرمود تقوی الله عز و جل، کمال در تقوای الهی است. تقوا هم فقط جنبه عملی دارد و اون هم عبارت است از این که گردن بنهیم به فرمان خدا، عمل بکنیم به دستورات الهی و دوری کنیم از منهیات الهی، از اون اعمالی که ما را نهی کرد. بنابراین تقوا مثل یک سکه است که دو رو دارد. یک روی آن عمل به فرامین الله است، عمل به دستورات خداست، و روی دیگرش پرهیز از گناه. بنابراین پیغمبر عظیم الشان اسلام می فرماید تقوا یعنی کمال، کمال یعنی تقوا و حسن الخلق، یکم اخلاق بهتر. این که من آدم با تقوایی هستم، با قیافه در هم کشیده با مردم برخورد بکنم، چرا؟ چون اهل تقوا هستم، منزوی کنم خودم را، ارتباطم با افراد جامعه در حد بسیار پایین باشد. این نیست. تقوا در کنارش حسن اخلاق، حسن رفتار با مردم، آمیختن با مردم، زندگی کردن، اتفاقا با تقوا الگوی مردم قرار گرفتن از جهت اخلاق. اگر خداوند به پیغمبرش میفرماید، در مورد پیغمبرش میفرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر برای شما اسوه هست، الگوز، علتش چیه؟ برای اینکه انک لعلی خلق عظیم، چون پیغمبر بر اخلاق بسیار بالایی قرار دارد. فلذا تقوا و حسن خلق انسان را به کمالی که خدای تبارک و تعالی از آفرینش انسان در نظر گرفته میرساند. همین انسان که میتونه مسجود الملائک و سجده شده فرشتگان قرار بگیره. بعد در خطبه دوم اشاره خواهیم داشت انشاءالله الرحمن به مناسبت های امروز جمعه 28 مرداد، کودتای ننجین آمریکایی و رژیم پهلوی 28 مرداد که به سرنگونی دولت دکتر مصدق منتهی شد و در نتیجه دولت مردمی که بر اساس رأی پارلمان، رأی مجلس شورای ملی اون زمان ایجاد شده بود، دولت اینچنینی سقوط کرد و در نتیجه پایه های رژیم شاهنشاهی که از مملکت فرار کرده بود به خاطر این کودتا برگردوندن و دوباره استبداد را بر مردم حاکم نمودن. من با ماهیت خود کودتا کار ندارم، اون هدفی که دنبال می کردن بیشتر بحثم در اونه و نقش خبیثانه آمریکا در جایگزین شدن استعمار تازه آمریکایی به جای استعمار پیر و کهنه انگلیسی. یعنی این ابرقدرت ها همیشه دندان تیز کردن که در مملکت ما رسوخ داشته باشد، نفوذ داشته باشد. اگر امروز میبینیم که آمریکا در به در دنبال ماست که بعد برجامی باشد و دوباره راه های نفوذ را که با انقلاب اسلامی و خروش ملت ایران و رهبریت های امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری منفذه های نفوذ اونها در ابرقدرت ها در مملکت ما به رویشون بسته شده، با اینجور کارها دوباره در این مملکت نفوذ بکنن و دولت هایی که برخواسته از آرای مردم است اونها را با مشکل مواجه بسازن و در نتیجه اون عواملی که حرف به بله ابرقدرت ها را عمل می کنن و گوش به حرف ابرقدرت ها هستن و سر کار بیارن که محل اعتمادشون در منطقه قرار بگیره. شنبه 29 مرداد روز جهانی دنیای مجازی است. الان دنیای مجازی است، مجازی به جایی رسیده که اگر چنانچه بگیم مثلا مرزهای آبی، خاکی، دریایی همه مرزهای جسمانی ما هستند، جسم ما هستند، فضای مجازی را باید مرزهای مغز و تفکرات و فرهنگ خودمون بدونیم. چطور از مرزهای آبی، خاکی، دریاییمون با این تجهیزات، با این نیروهای انسانی ورزیده با مهارت مواظبت میکنیم، حراست میکنیم، همینجورم باید از مرز افکارمون، فرهنگمون و آداب و رسوممون که میتونه از طریق فضای مجازی مورد هجوم قرار بگیره و مورد حمله قرار بگیره، خدای ناکرده مغزهامون، افکارمون، آداب و رسوممون، فرهنگمون، معتقدات دینیمون بله دست برد دشمنان اسلام قرار بگیره، باید اون چنانی که از مرزهای جسمی و فیزیکیمون محافظت میکنیم همینجورم باید از دنیای مجازیمون هم محافظت بکنیم. روشهای سربازان قوی، افسران قوی در این زمینه، در زمینه سایبری و فضای مجازی داشته باشیم که از فرهنگمون در مقابل هجوم بیگانگان محافظت نماید. و روز یک شنبه 30 مرداد روز جهانی مساجد را داریم، روز مسجد را داریم که یادآور به آتش کشیدن قبله اول مسلمین بیت المقدس است که سازمان کنفرانس اسلامی با حضور بیش از 50 کشور دنیا، کشور مسلمان، این روز را به عنوان پاسداری از مسجد و فرهنگ مسجد و قوام مسجد در جوامع روز جهانی مساجد اعلام کردم و بیان نقش مساجد در فرهنگ جامعه و همزیستی های سالم و همزیستی هایی که واقعا پایه و اساس انسانی داشته باشد و قابل افتخار برای جوامع انسانی باشد که مسجد میتونه یه همچون نقشی را ایجاد بکنه. و دوشنبه 31 مرداد روز صنعت دفاعی را داریم که پیغمبر عظیم الشان اسلام برای تجهیز مسلمانان تلاش زیادی میکرد. قرآن هم به ما دستور داد که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اون زمان که فرموده و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، هرچه در توان دارید آماده کنید از جهت قوه و قدرت و عده و عده که خیال دشمن را از خود مایوس بکنید. ما باید به این آیه قرآن و به این سنت پیغمبر بیشتر پایبند باشیم. ما اگر چنانچه قدرت دفاعی قوی داشته باشیم. دشمن به ما خیال حمله نمی کند. هر وقت ببینه ما ضعیفیم به ما حمله می کند. چطور جنگ تعمیدی را شروع کردن؟ احساس کردن که ایران انقلاب شده و در نتیجه نیروهای مسلحش تقریبا پراکنده شده، هنوز نیروهای انقلابی جایگزین نشده و نیروهای مسلح وضع اونچنانی داشتن، این دشمن را به طمع انداخت که به ما حمله بکن. الان چرا دنبال مذاکره؟ چه میدونن که اگر حمله بکنن کاری نمیتونن پیش ببرن، اگر حمله بکنن میدونن که آغاز کننده اش اونها باشن تمام کننده اش اونها نخواهند بود. اینو میدونن و در نتیجه تلاششون بر این است که بله با مذاکره مسئله را حل بکن. و این را هم بدونیم که مذاکره اونی که به مذاکره نیازمنده احتیاج داره ایران نیست، دشمنان ما هست. چون میبینن که ایران اسلامی در اوج تحریم ها ماهواره خیام به فضا، میدونن که دست برتر منطقه ایران اسلامی است. اگر اونها قوه داشتن، قدرت داشتن، میتونستن که برای ما کاری بکنن و ما را ضعیف بکنن، فردا را دیرتر از امروز می دونستن و در نتیجه حتما و حتما وارد عمل می شدن. اما اگر چنانچه با هزاران واسطه امروز ما را می کشن، بله یه روز در وین، یک روز در کشورهای منطقه، یک روز در یک کشور دیگه به پای میز مذاکره، که چی؟ اونی که به دست آورده اید از اون استفاده. می ترسم صنعت دفاعی ما به مردم اعتماد و اطمینان ایجاد میکنه، مردم را ایمن میسازد و دشمن را ضعیف میکند و دشمن را مرعوب میکند. ولذا خداوند میفرماید ترهبون بی عدو الله و عدوکم. شما اگر صنعت دفاعی قویی داشته باشید، تجهیزات خوبی داشته باشید، تجهیزات دفاعیتون در حد توانتون باشد، دشمنان خدا را و دشمنان خودتون را میترسانید. نه تنها از دشمن نمیترسید، دشمنان را میترسانید، از خودتون مایوس میکنید. و خدمتتون عرض کردنی هستم که اگر چنانچه برجامم به نتیجه برسه و بتونه منافع ملی ما را حفظ بکنه و از برجام به عنوان اینکه ما بتونیم انتفاع اقتصادی داشته باشیم، دیگه هر کسی از داشت زودتر بلند شد برای ما زور نجد و جلو فعالیت های اقتصادی ما را نجیرد، هیچ وقت از موضع ضعیف ما نمیتونیم بر دشمن در مذاکرات پیروز بشیم. چرا؟ چون دشمن میخواد اونی که در دنج رو در رو به دست نیاورده در مذاکرات به دست بیاره. اگر چنانچه ما از موضع ضعف وارد مذاکره بشیم، دشمن بر ما غلبه خواهد داشت. اما اگر ما با دست پر و با قدرت و توان وارد میدان مذاکره بشیم، دشمن مجبوره که به ما امتیاز بده. اگر این مذاکرات از سر عزت باشد، نتیجهش با برکت. اما خدا اینا کرده از سر عزت نباشد، نتیجهش برای ملت خوب نخواهد بود. الحمدلله اینجوری که پیش بینی میشه، مسئولان ما، هیئت‌های مذاکره کننده ما با وسواس هرچه بیشتر و با دقت هرچه بیشتر در جهت دفاع از منافع ملی ما پیش میرود. ما اگر چنانچه قدرت داشته باشیم، پا به میدان خوب بگذاریم و در نتیجه موضع قاطعانه و قدرتمندانه خودمون را حفظ بکنیم، منطقه هم در دست ما خواهد بود. اتفاقاتی که در منطقه میفته با هوشیاری های ملت ایران و مسئولان ایران به نفع منطقه تمام میشه. ولو زحمتم ببینیم پشت سرش رحمت خواهد بود، برکت خواهد بود. اما اگر ما موضع ضعیفی داشته باشیم، یه وقتی در منطقه هم نه تنها اتفاقات منطقه به نفع ما نخواهد بود، بلکه به ضرر ما ورق میخورد و سرنوشتش عوض میشود. سه‌شنبه 25 محرم شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام بنا به روایتی امامی که 35 سال رسالت تبلیغ هدف نهضت امام حسین و شهدای کربلا را بر عهده گرفت، 35 سال گریه عزتمندانه، گریه آگاهی بخش، رسوا کننده ظالم و معرفی کننده ماهیت نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام. اگر نهضت امام حسین دین پیغمبر را احیا کرد، زنده کرد، تبلیغات امام زین العابدین و حضرت زینب سلام الله علیها و اسرای کربلا چه در مرحله اسارت چه بعد از اسارت در مکه و مدینه و در جمع عاشقان اهل بیت و مسلمان ها دشمن را رسوا کرد. امام حسین را شناسوند، تفکر امام حسین را زنده کرد و دشمن را رسوا کرد. همین یزید در مجلس شام در جا پس از سخنان امام سجاد علیه السلام عقب نشینی کرد، برجش گفت که خدا به عبید الله ابن زیاد لعنت بکند، من اینجور نگفته بودم. 1383 سال از نهضت امام حسین می‌گذرد. امام حسین هر سال زنده تر از سال قبل، الان بیش از 10 سال است که رکورددار اجتماعات جهانی شده امام حسین. تجمعات 40 در دنیا رکورد زده و امام حسین زنده، اما دشمنان امام حسین روز به روز منفورتر و مرده.
بسیار عذرخواهی میکنم از شما حاج آقا شایق، ما حدود 1 دقیقه در خدمت شما هستیم، کلام پایانی شما رو خواهیم شنید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بنده در این حالی که این مناسبت ها را عرض کردم، تسلیت گفتنی ها را تسلیت عرض میکنم. اون مناسبت ها، اون مطالبی که مایه عزت برای مسلمانان است، برای مسلمانان تبریک و آرزوی موفقیت هرچه بیشتر دارم و از همه شما عزیزان که زحمت این برنامه ها را میکشید و در حقیقت شما هم یکی از سربازان فعال کوشا و افسران فعال و کوشای عرصه های فکری و فرهنگی و اعتقادی جامعه هستید، تشکر و سپاسگزاری می نمایم. از خدای متعال برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا شایق. امام جمعه محترم وحیدیه محبت کردید و این گفتگو رو انجام دادید. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم متقابلا از شماها تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در هیچ آیینی، در هیچ جایی اجتماع ملابس با معنویت به صورت هفتگی وجود نداره که مردم یک شهر یا جمع کثیری از مردم یک شهر هر هفته یک جایی توی مرکزی جمع بشن و گرده هم بیان. حالا محتوای اون گرده همایی چی باشه اون مسئله بعدی است. این خیلی چیز مهمی است، خیلی خصوصیت مهمی است.